سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: الحمد لله الذي لبس العز والكبریا. اون خدایی که خودش لباس عزت و بزرگی و تکبر رو به تن کرد و اختاره هما لنفسهی دون خلقه. این هم فقط برای خودش پسندید. این دو صفت رو، عزت و کبریا رو، برای خلق نپسندیده، لذا جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما من عباده. کسی که تفکرش، اعمالش ازش این بر بیاد که میخواد با خدا منازعه کنه. تو عزیزی، منم عزیزم، تو متکبری، منم متکبرم، فرمود خدا لعنتش میکنه. لذا در عمل، در اعتقاد یه جوری عمل کنیم و یه جوری خودمونو بار بیاریم که بشیم، نمیشیم، ولی لااقل اون فرموده سید و ساجدین ارواحنا له الفدا در خدمت شما هست، صحیفه که انا اقل و لقل، نه به حد امضا، نه به حد مو، نه به حد احقر نوشتن و حقیر نوشتن. اون وقت اینجوری زندگی کنیم، یه جور دیگه زندگی میکنیم، آرام زندگی میکنیم. نوع کسایی که برای خودشون دم و دستگاه یا در اعتقاداتشون یا در اعمالشون درست میکنن، مرتب بهشون برمیخوره. مرتب آدم های مضطربی هن. چرا این اینجوری گفت؟ چرا اونجوری گفت؟ چرا پدر خانمم اینجوری گفت؟ چرا مادر خانمم اونجوری گفت؟ چرا خانمم اینجوری گفت؟ چرا خانمم اونوری گفت؟ چرا رفیقم اینجوری گفت؟ دقت کردید؟ اینا آدمایی هستن که اگر دیدید اینجوری شدن، بدانید که نه، اینا هم واسه خودشون لباس عز و کبریا درست کردن. دقت کردید؟ لذا دنبال اینها نباشیم، بشیم اقل الاقلین. بل حضرت بعدش فرمود بل حتی از اینم پایین ده. این سید الساجدین، این سید الساجدی یعنی من خودم رو در معرض لعنت خدا قرار ندادم. قال الشيخ الاعظم رضوان الله تعالی علیه فی کتاب البیع فی مبحث المعاتات، که مبحث معاتات رو در شرح لمعه زبده جلد 4 329 ملاحظه فرمودید. شهید اول فرمود لا یکف المعاتات، فقط اثر معاتات اباحه تصرف از ملکیت رو شهید اول قبول نفرمود. دیدید؟ اما ثبوت السیره و استمرارها علی التوریث یقصد و مرحوم شیخ توریث ما یباع و معاتاتن، فرمود فهیه که سائر سیراتهم الناشعت من المسامحه و قلت المبالات فی الدین، از سیری که لا یحصا فی عباداته، انقدر زیاد دارن، مسلمانن، امامیان، ولی خب مسامحه‌گرن، قلت مبالات در دین دارن، به جایشون بر نمیخوره. لا یحصا فی عباداتهم و معاملاتهم کما لا یخفا. مرحوم مظفر فرمود این عبارت شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه تطبیق دارد بر این نحوسانی، که من اسم نحوسانی رو گذاشتم جایی که تبانی هست، تبانی مسلمین امامیه هست، لکن به ما هو متشرعه نه، که اون وقت سیره متشرعه بشه اون نحو اول ایشون و نحو ثانی اصلا اطلاق سیره متشرعه بهش نشه. مرحوم مظفر فرمود و من الواضح انه، یعنی قصد کرده شیخ انصاری از این سیره اما ثبوت و سیره هاز نحو ثانی. عرض کردیم چرا این سیره رو هم کرده بر سیره متشرعه، یعنی تو باب سیره متشرعه نه تو باب سیره عقلا بنای عقلا. عرض کردیم این فهمیست که استادشو مرحوم اصفهانی هم فرموده و بسیاری از اعاظمی که تو مکاسب اینجا حاشیه دارن همه از این عبارت شیخ انصاری سیره متشرعه فهمیدن. حالا چرا فهمیدن؟ خب به خاطر تتمه عبارت نوشت فهیه کسائر سیراتهم که انناشعت من المسامحه و قلت المبالات فی الدین. در سیره عقلا که این همه مطرح کردیم دین جایگاه نداره، شرع جایگاه نداره، قد کردی دوری نداره، نقشی نداره. لذا این عبارت مرحوم شیخ انصاری نشون میده که ایشون قصد کرده سیره متشرع رو. و از این کلمه انناشعت من المسامحه و قلت المبالات میفهمیم که اون نحو اول نباید باشه، چون نحو اول گفتیم نشأت گرفته از معصوم، از شارع، نه اینکه منشأش مسامحه و قلت مبالات فدیم باشه. لذا ایشون فرمود و من الواضح که انه، یعنی من السیره هاز النحو الثانیه. حالا میخواد چیکار بکنه؟ بگه این بیان شیخ انصاری بیان درستیه. یه وقتی یه عملی در بین مسلمین در بین امامیه رواج پیدا میکنه، شایع میشه، ولی نه به ما این که از معصوم تلقی کردن، از شارع مقدس نه، از شارع مقدس تلقی کردن، بلکه منشأش مسامحات و قلت مبالات در دین. حالا میخواد ایشون تا سر مدا دلالت سیره برای شما این عبارت شیخ انصاری رو بشکافه. خارجی نداره، نکته علمی آنچنان سختی نداره. اجازه بفرمایید من عبارت رو بخونم درس پیش بره. و سر فی عدم الاعتماد علی هذا النحو من السیره. چرا به این نحو از سیره به معنای تبانی، به معنای تبانی عملی، عمل رائج شایع، چرا به این اعتماد نمی کنیم؟ همون جوری که من گفتم و همون جوری که شیخ انصاری فرمود، فرمود به این اعتباری نیست. و سر فی عدم الاعتماد علی هذا النحو من السیره هو ما نعرفه، می دانیم من اسلوب نشأت العادات عند البشر، که عادات عند البشر از کجا نشأت میگیرن. ای کاش به جای بشر ایشون مینوشت چی آقا، چون بحث سیره عقلا نیست، مینوشت چی آقا، مینوشت مسلمین یا مینوشت امامیه. دقت کردید؟ البته بشر هم اشکال نداره ولی خب بهتر. ما نعرف من اسلوب نشأت العادات عند البشر و تأثیر العادات علی عواطف الناس. کافیه انسان به یه چیزی عادت کند، اون وقت دیگه تمام وجودشو چیکار میکنه؟ بر میداره. نعرفو من اسلوب نشأت العادات عند البشر و تأثیر العادات علی عواطف الناس که ان بعض الناس المتنفسین. خدا نکنه یه کسی صاحب نفوذ بشه، اسم پیدا کنه، اون وقت با تقوا نباشه. دقت کردی؟ تریبون هم دستش باشد، جایگاه هم دستش باشه، دیگه خدا میدوند که چقدر بدعت و تشریع در دین میذاره. ان بعض الناس المتنفذین، میبینید اسمت معصوم هم زیر سوال میبره، دقت کردید؟ ان بعض الناس المتنفذین اول مقامرین قد یعمل شیئا، یه کاری رو انجام میدن. مقامر در لغت به معنای بی‌پروا، بی‌فکر، بی‌اندیشه، ماجراجو، حادثه‌جو، اینا یه عملی رو انجام میدن. قد یعمل شیئا، چرا؟ استجابتن لعادت غیر اسلامیه یا لهوان فی نفسه او لتأثیرات خارجیه. تأثیرات خارجیه مثل چی؟ مثل تقلید اغیار. همین کافیه که ببینه که مثلا اونجا چی لباس میپوشن، همین فردا دیگه از فردا میشه مد، مد هم عادت دیگه، دقت کرد؟ تأثیرات خارجیه نحو تقلید اغیار یا بواعث او لبواعث انفعالات نفسیه، اون انگیزه های انفعالات نفسیه، پذیرش، قبول نفسی، مثل حب به توفق علال خصوم. کسی که با تقوا نباشه میگه و هر جوری شده باید پوزشو به خاک بمالم، دقت کردید؟ مثل حب، یه روز باید بر صورت ثابت کنم که من از تو بهترم. اینا همینن دیگه، اینا دنبال این هستن که یه روز هر کاری رو انجام میده، دنبال این نیستن که شرعی بشه. مثل حب به توفق علال خصومه، علال خصوم او اظهار عظمت شخصی، من آدم بزرگم با من در میفتی، او دینهی، یه وقت هم میخواد از دین دفاع بکنه، عظمت دینشو، ولی امامیه است که کار نکرده، اون وقت میره با عامه در میفته، مثل اون رفیق ما که بارها عرض کردم، گفت رفتم تو اون مناظره شرکت کردم، همینجوری تا آخر نتونستم جواب بدم، هنوز که هنوز شبا نمیتونم بخوابم. این رفت عظمت دین رو، ولی آدم جاهلی بود، کار نکرده و فکر کرد آره اینا هر چی میگن دیگه مثلا اصلا رو هوا میشه بطلانش رو اثبات کرد. او اظهار عظمت شخصی و دینهی و نحو ذلک، این اولین نفری که صاحب نفوذ یا آدم ماجراجوی بیباک بیپروایی، قد یعمل و شیئن رو به خاطر چنین منشأهایی، و یأتی الآخر و فیقلد الاول فی عمله. خب اینا صاحب نفوذ دیگه، میگن فلانی انجام داد، و یأتی، اینا داره به ما درس میده ها، آدم متنفذ شدید دیگه باید احتیاطاتتون 100 برابر 1000 برابر بشه، و یأتی آخر و فیقلد الاول فی عمله و یستمر العمله، همین دومی عمل اولی رو چیکار میکنه؟ انجام میده، استمرار میده. فیشیع بین الناس، کار به اینجا میکشد که همینی که هیچ ریشه اسلامی نداشته، هیچی، برخواسته از هوای نفس و خصومت و چه و چه بود، فیشیع بین الناس من دون ان یحصل من یردعهم عن ذلک، بدون اینکه حاصل شود کسی که باز دارد این ناس رو از این عمل. حالا من دون ان یحصل لغفلته، به خاطر اینکه این من یردع غافله، عالم غافل، میگه آسه برو آسه بیا، تو کلت هم اینو میکنه، میگه امام سیاسیه، آقای مصبا سیاسیه، سیاسی نشیا، اینا آدم های بدی هست. من دون ان یحصل، باید کارت سر طولای خودت باشه، من دون ان یحصل من یرده هم ان ذلک لقفلتن او لتسامح، خود این من یردم تسامح داره، کار نمی کنه. او لخوف، خوندم یه وقتی امیرالمومنین چه فرمایش با عظمتی رو دارم، گفت بدبختی من این است که با کسای روبرو هم، اونایی که میفهمن کار نمی کنن، اونایی که نمیفهمن افتادن جلو، این میشه جامعه بدبخت. لقفلتن اول تسامهن اول خوفن، اون وقت یه کسی هم بیاد جلو 1000 تا انگ و ننگ بهش میبندن، حتی متدینین. لقفلتن اول تسامهن اول خوفن، میترسه بنده خدا، میگه میریزن ما رو داغون میکنن. اول قلبت العاملین، انقدر زیادن که فلا یسعون الا من ینسه و گوش نمیدن. اول غیر ذالک از اینها. خب و ازا مزد، این قصه ادامه داره، ازا مزد علال عمل اهودون طویلتون یا تلقاه الجیل و بعد الجیل، همینجوری نست بعد از نست همینجوری عمل انجام میدن. فیوس به سیرت المسلمی، میشه سیره مسلمی، میگن مسلمین اینجوری عمل میکنن با اون نشه، با اون منشه. و یونس او تاریخ و تلکل عاده اصلا فراموش میشه که این از کجا شکل گرفت، زمانش چی بود. و یونس و تاریخ و تلکل عاده و از استقرت سیرتو، وقتی سیره دیگه استقرار پیدا میکنه اون وقت کسی میتونه در مقابلش دیگه قد علم بکنه، میگن تو خارج از دینی، تو کافری، تکفیرش میکنه. و از استقرت سیرتو یکون الخروج علیها خروجن عن العادات المستحکمت التي من شأنها ان تتکون لها قدسیتون، دیگه اصلا این عادات میشه عمل قدسی و احترام لدى الجمهور. فیعدون مخالفتها من المنکرات القبیحه، دیگه حالا اگر کسی بخواد بگه آقا این نادرسته، این میشود بنده خدا اهل منکر. فیعدون مخالفتها من المنکرات القبیحه و هین اذن یترا، این زمانه که دیگه میبینی بهش میگن عادت شرعیه سیره اسلامی، با چنین منشأی سیره شرعیه ساخته شد. و هین اذن یترا معتقد میشوند انها اون عادات عادتون شرعیتون و سیرتون اسلامیتون، و ان المخالف لها مخالف لقانون الاسلام و خارج عن الشرع. ببینید این علا درسته یا ان باید باشه، خرج عن الشرع یا خارج عن علا توجیه داره، من که گیر نمی کنم از جهت ادبیاتی، اینجا استعلا جا داره خارج عن الشرع، ولی ببینید از جهت لغت، لغت اصیل، نه المنجد، نه اقرب الموارد، اینا کتاب نیستن واسه این کارا، دقت کردید؟ خارجون عن الشرع یا عل الشرع، من چون ندیدم نرفتم ببینم، فقط گفتم شما ببین. و یشبه ان یکون من هذا الباب، حالا براتون میخواد مثال بزنه، سیرت و تقبیل الید، بوسیدن دست، سیره قیام احتراما للقادم، پا میشن اون وقت کسی دیگه میتونه پا نشه، تو با من قرض داشتی، تو میخواستی منو له کنی، تو سینت فلانه، تو قلبت فلانه، بابا بنده خدا اصلا متوجه نشد، اصلا توی وادی دیگه بود، متوجه ورود تو نشد. سیرت و تقبیل الید و القیام احتراما للقادم و الاحتفا به یوم نوروز، نیروز، احتفا به یوم نوروز، احتفا یعنی جشن گرفتن، بزرگ داشتن، بزرگ مرحوم مظفر اینجا دیگه چیزی هم اومد، دقت کرد یه گوشه چشمی هم به نوروز اومد، ول احتفا به یوم نوروز که جشن میگیرن، بزرگ میدارن یوم نوروز، و زخرف یشم من هاز الباب سیرتو ول احتفا و زخرفتو مساجد ول مقابر، تزئین، دقت کردی؟ تزئین مساجد و مقابر. من یه وقتی عرض کردم یه مسجدی بود در تهران، انقدر این مسجد روح داشت، آدم نماز میخون، بعد چند سال من یکی از اقواممون اونجا برای والدشون مجلس ختم میگرفته بود، منم رفتم شرکت کردم، از در که وارد شدم دیدم تمام اصلا مسجد کلن یه بنای دیگه داره، بعد گفتن که نه اینجا درب مسجده، درب سالن ختم از اون پشته، رفتم اونجا دیدم به در ورودیش جوی آب و اونجا هم این خدمت شما هست، فواره ها اینا دو طرف این جوی آب هم صندلی چیندن، همه عکس اون خانوم فوت شده هم گذاشتن اون جلو با چند تا شم دوروورش، همه از این میز و صندلی چیندن، بفرمایید پذیرایی بشید، بعد از این که اینجا بفرمایید خانوم و آقا روبروی هم کنار این جوی و اون فواره و اینها، دقت کرد چی میکنه اینا رو؟ ماهایی که عشق پول داریم، درد پول داریم، ماهایی که تربیت نشدیم در قرزه، دقت کردی؟ گفتم زن من 30 سال کشیده، حالا دیگه بسشه، دقت کردی؟ حالا دیگه باید بیافتیم به خوردن، اینا رو اینا میکنن دیگه، چی میکنه؟ اگه کسی جرأت داره بدون اجازه امام جماعت کارا رو بکنه، ماها میکنیم، برای اینکه پول الان تو تهران تو ایناست، مرتب این مسجد رو میگن، یه مسجدی که با اون وضعیت ساخته بشه، مردم رو زمین بشینن، محراب و منبری، بعدش هم یه سالونی که نه منبر داره نه هیچی، خانم و آقا اینجوری روبروی هم، بعدش هم اون پشت مثلا هی صفحه تصویر خانم و آقا رو، دختر و پسر رو هی به هم دیگه، این اون ولی رو ببینه و هم بره. ماها پدر دین رو در آوردیم. همین نیست که فرمود قلت مبالات فی دین، با امامه چند متری و با ریش چند متری دقت کردی. ای حیف بر این خدمت شما حوزه که یه چنین کسایی میان توش پدر دین رو در میارن. زخرفت المساجد و المقابر، دنبال همین کاران که مساجد رو تزیین کنن، مقابر رو تزیین کنن، به درد دنیاشون برسن. و ما الی ذلک من عادات اجتماعیت حادثه. ما به مرحوم مظفر تو این عبارتش دو نکته داریم. یکی این که سیره تقبیلیت و قیام احتراما للقادم، من نمیدونم این سیره است مخصوصا تقبیلیت، حالا شاید اون موقع در نجف مثلا بوده، ولی ظاهرا بوسیدن دست سیره نیست، فکر نمی کنم. دقت کردید؟ حالا من کچه موردی میکنم، مصداقی میکنم، فکر نمی کنم تقبیلیت سیره باشد. همتونه قیام، حالا قیام یه مقدار باز چرا، ولی تقبیلیت توش محل بحثه. ضمن این که شما میدانید تقبیلیت اصلا یه بحث فقهیه، جایگاه فقهی داره، روایاتی داریم. مثلا کسی که دستش رو کشید به حجرالاسود مستحب به دست خودش رو ببوسه. روایتی داریم که کسی که صدقه میده مستحب به که امام سجاد این کارو کرد، دست خودش رو بوسید، فرمود قبل از اینکه دستم به دست تو برسه دستم به خدا رسید، دستی که به خدا برسه بوسیدن. تو احوالات مرحوم آیت الله عظما عاشق هاشم آملی خوندم رضوان الله تعالی علیه، فرمود آیت الله عظما آقای سید مرحوم عاشق سید خانساری رضوان، سید احمد نه سید محمد تقی، سید احمدی که بغل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما دفنه، ایشون یه وقتی اومده بود منزل آیه عاشق هاشم لاریجانی، بعد اون وقت وقتی داشت میرفت آقای عاشق هاشم دوید نعلینای آسد احمد رو جفت کرد، و بعدش آقای آسد احمد هم دست عاشق هاشم رو بوسید که این کارو کرده. بعدش به مرحوم عاشق هاشم گفتن شما این کارو کردی، نعلین رو جفت کردی، چرا دستتو نکشیدی؟ دقت کردی که آسد احمد نبوسه؟ فرمود دستی که نعلین های آسد احمد خانساری رو جفت کنه ملائک میبوسن، چه برسد زیر ملائک. دقت کرد چقدر مؤدب بودن، چقدر میدونستن حوزه یعنی چی، چقدر میدونستن عالم یعنی چی. حالا دیگه اینا همه چیز رو، همه احترامات و همه حرمت ها رو شکستن با این حرکاتشون. و ما الی ذلک من میخواستم عرض کنم تقبیلیت اینجوری هم نیست که حالا یه چیز بدی باشد، ممکنه بد باشد، ممکنه بد نباشد، ضمن که اصلا سیره شدنش محل دقت. نکته دوم این که رفقا از این عبارات دقت بکنید، مشخص میشه که مرحوم این خیلی نکته مهمیه، مشخص میشه مرحوم مظفر منظورش از سیره تبانی عملی مسلمی یا امامیه یه وقتایی غیر فقه هاست، از توده مردم. الان مثلا همین مثالی که زد سیره احتفا به یوم نوروز، یعنی مثلا بین مراجع اینجوری بوده، اعازم اینجوری بوده، یا اعازم دنبال زخرفه مساجد و مقابر بودن، نه این سیره بین اونا نبوده، چه بسا به این که مخالفت هم می کردن. ما می دیدیم خدا رحمت کن استادمون آیت الله آسد محمد علی خانساری رو، آزاده آسد محمد تقی خانساری رضوان الله تعالی علیه ما، ما ندیدیم اینا دنبال بازی باشن، ندیدیم. یک ذره اجازه نمیداد توی این مسجد در تهران، یک ذره اجازه نمیداد که یه چیزی وصف کنن که بوی دنیا بده، گفت اینا نه، با اینکه خالایشون مرجعیت هم نداشت، بر صورت پسر مرجع بود. نه این که بین اونا نبوده که معلوم میشه مرحوم مظفر در این عباراتش منظورش از سیره مسلمین یا امامیه غیر فقها و مراجع تراز اول هست. و کل من یبتر رو به هازه سیرات و امثالها، کسایی که فریب اینجور سیرا و امثالشو میخوان، فکر میکنن این سیره است، فکر میکنن این سیره اسلامیه، این عادت شرعیه است. فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَسَّلْ إِلَى مَا تَوَسَّلَ إِلَيْهَا الشَّيْخُ الْأَنْصَارِ الْأَعْظَمْ من ادراک سر نشأت العادات عند الناس على طول الزمن. اون نمیتونه برسه به این حرف عظیم شیخ اعظم، نمیتونه بفهمه شیخ اعظم چی گفت، چون آدم فریفته است. دقت کردی؟ لم یتوسل الی ما توسل الیه، نمیرسد به آنچه که رسید شیخ اعظم از ادراک سر نشأت عادات عند الناس على طول الزمن. نمیتونه بفهمه، زودم میرسه لسیره لسیره، چون گول میخوره، فکر کنه اینا سیره است. و ان لکل جیلن یا جیلن، به نظرم جیل درسته، ان لکل جیلن من و ان لکل جیلن من العادات فی السلوک و الاجتماع و المعاملات و المظاهر و الملابس. میگه بابا تو طلبه لباستو گشاد بپوش، نکن این کارا رو، نمیخواد ریشتو اونقدر هم نمیخواد بذاری، اونقدر هم انگشتر نمیخواد دستت کنی، همین ظاهرتو درست کن. و ان لکل جیل من العادات فی السلوک، خانم هم اینجوری میپسنده، من العادات فی السلوک و الاجتماع و المعاملات و المظاهر و الملابس ما قد یختلف و کل الاختلاف، مفعول مطلق نوعی منصوب، ما قد یختلف و کل الاختلاف عن عادات الجیل الاخر، اینها اتفاق میفته. هازا به نسبت تمام این نکته هایی که به شما گفتم، به نسبت الى شعب واحدن و قطر واحدن، قطر ناحیه به ذم، این مخصوص به یه طایفه بود، یه محل بود، یه خدمت شما گروه بود. حالا شما اضافه کنید وقتی این همه ارتباطات بین این گروه و اون گروه، اینا خیلی از سیره ها عاداتی که شکل میگیره در اثر همین چشم و همچشمی هاست و این خدمت شما تقلید اغیار و اینا پیش میاد، از معصوم گرفته شده. فضلن ان شعوب و الاقطار بعضها مع بعضن و تبدل و فل عادات، هم فکر نکنید یک هایی اتفاق میفته. اون فرمایش اون بزرگواری که چند وقت پیش توی مسجد فرمود، استراتژی قورباغه، خیلی تعبیر قشنگیه، همچین یواش یواش جنگ نه، انقدر آرام آرام پیش میره، گوش همه طلبار به موسیقی عادت میده، بعد میگه طلباش هم گوش میکنن. سیره است، سیره، همه آرام آرام تمام غیرت ها رو میگیره، اهمیت ها رو میگیره، میگه اینا ها تازه استادای اخلاق هم نشسته بودن، همه آیت الله فلان، آیت الله فلان، نماینده آیت الله عظمه فلان. و تبدل اینا دردهایی است که داره مرحوم مظفر درس میده، اینا درس اخلاقه. و تبدل و فل عادات غالبا یحدث به تدریج فی زمن طویل که قد لا یحس بهی من جرا علی ایدیهم التبدیل، دارن تبدیل انجام میدن ولی خودشون هم ملتفت نیستن، هم استراتژی قورباغه بدید، یواش یواش زیرشو گرم میکنه، آخر این میپزه ولی نمیپره بیرون. همینی که اگر یوهوی زیرشو داغ کنی میپره بیرون، یواش یواش گرم کنی دیگه نمیپره بیرون، میپزه ولی خودشو نجات نمیده. ما اینجوری هستیم، بترسیم. و لعجل هازا لا نسق فی سیرات الموجودت فی اصورنا به انها کانت موجودتن فی الاصور الاسلامیت الاولا، نبوده اینا. ما چجوری اون وقت اینا رو بگیم اسمشو بذاریم سیره متشرع، بگیم از جانب شارع عرض شده، پس دلیل است بر چی آقا؟ بر حکم. و ما شک فی ذلک، اگرم شک بکنیم که آیا، چون تو قسمت دو چی گفتیم؟ گفتیم علم داریم حدوثش بعد از اصول، حالا میخواییم بگیم که اونجایی هم که علم نداریم شک نداریم حکمش همینه، چون قبلا گفته بودیم ما برای حجیت نیاز به علم داریم، شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت. و ما شک فی ذلک فاجدر بها الله تکون حجتن، چرا؟ لان الشک فی حجیت الشک کافن فی وهن حجیته، خونده بودیم 378 اذ لا حجت الا به علم مهر، باید علم داشته باشیم. لذا ایشون با این بیان حرف شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رو تایید کرد و فرمود اگر به نحو ثانی باشد در این صورت هیچ گونه حجیتی ندارد، ما رو به نحو قطع و یقین نمی رساند به موافقت معصوم، ارواحنا له الفدا. خب ببینید، حالا من فقه درس نمیدم یا مثلا مکاسب ندارم که وارد یه سری نکات بشم، لکن فقط به اندازه چیزی که شماها استفاده کنید. شما اگر حواشی مکاسب یا درس‌های خارجی که ذیل این عبارت شیخ انصاری در مکاسب آمده ببینید، دقت کردید، مثلا مثل مرحوم ایروانی رضوان الله تعالی علیه، عاشق علی رضوان الله تعالی علیه، که حاشیه ایروانی یکی از حاشیه‌ای است که در درس‌های بیرون رایج رفقای که هستن می‌دانن، یکی حاشیه ایشون، یکی حاشیه مرحوم تبریزی، شهیدی تبریزی، حاشیه مرحوم آسد کاظم صاحب عروه بر مکاسب، اینا حاشیه مشهوری هستن. مرحوم ایروانی تو جلد 1310 ذیل این عبارت شیخ انصاری نوشته ان هذه السیره به هذه العظمه لو کانت فاسدن فعل السیرت السلام. بعد فاتحه سیره رو بخوانیم، دقت کردید. مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی در درس خارج رسیده به این دلیل سیره بر اون ملکیت داشتن در معاتات بحث کرده، ایشون فرموده تنقی جلد 36 صفحه 75 نوشته سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در حاشیهش بر مکاسب به این عبارت شیخ وقتی رسیده گفته که من نمیدونم شیخ چطور این سیره رو رد کرده. دقت کردی؟ تو این بحث اصل بحث رو کار نداریم، تو این بحث ملکیت آوردن در معاتات گفته من نمیدونم چجوری رد کرده. آقای خوی اونجا رضوان الله تعالی علیه نوشته حق با شیخ انصاری است. عبارت آقای خوی رو گوش کنید، توش درسه، می‌فرماید لأن السيرة في المقام لا يمكن إثبات اتصالها بما هي سيرة المتشرعة، لا يمكن إثبات اتصالها بما هي سيرة المتشرع سيرة المتشرعة وكاشف عن رضا الشارع بزمن المعصوم عليه السلام. نمیتونیم اثباتش کنیم که این در زمان معصوم بوده، در زمان معصوم همین تصرفات بوده، لذا ملکیت رو اثبات بکنیم. چرا؟ دلیل رو گوش کنیم. کیفه؟ چجوری میتونیم بگیم در زمان معصوم سیره به عنوان سیره متشرع بوده؟ کیفه و مراجع و تقلید، دیروز اون سوالای صلواتی که هنوز انشالله آخر بس سرش بحث میکنیم، راه‌های احراز این که این سیره در زمان معصوم بوده، دقت کردید که خیلی بحث خوبی، قول دادم بحث کنم انشالله، ولی این عبارت آیت الله عظما خویی رو دقت کنید، کیفه و مراجع و تقلید قبل المحقق ثانی کان یفتون به عدم افادت الملک. قبل از محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، همین امروز خوندیم، شهید اول فرمود فقط اباحه تصرف میاره. اگر فقهای قبل از محقق ثانی اینا قائل به اباحه تصرف بودن نه ملک، چجوری میشه ما بگیم در زمان معصوم چنین سیره‌ای وجود داشته؟ اگر چنین سیره وجود داشته چرا فقها تا زمان محقق ثانی همه قائل به اباحه تصرف فقط بودن، ندیدن اون سیره رو؟ ببینید یکی از راه‌های کشفه، داره درس میده ها، یکی از راه‌هایی که میخواید کشف کنید این است که برید فتاوا رو یه دور برانداز بکنید. میگه وقتی میریم فتاوا رو برانداز میکنیم میبینیم مراجع تقلید قبل از محقق ثانی کانو یفتون به عدم افاده معاتات ملک. آن چطور میشه یه چنین سیرهی به ماهی متشرع در زمان معصوم بوده باشد؟ اگر همین سیره ها شکل گرفت حق با شیخ انصاری، مردم از بیموالاتی در دین این کارا رو کردن، بیموالاتی در دین این کارا رو کردن، ریش داشتن، امامیه بودن، شیعه بودن، ولی تا دلتون بخواد از این بساطات و دین را انداختن. کم خوششون میاد که یه عده دنبال مرید و مرید بازی کمه، دقت کردید؟ یه چیزی بگن یه در دنبال خودشون بیاندازن، متنفذن باشن که دیگه بدبختی رو بدبختی. لذا خدمت شما، لا یمکن معذالک ان تکون سیرت المتشرفی تلک الاعصا ناشئ باشد از منشأ صحیح، یعنی از رضایت معصوم. لذا نمیتونیم به عنوان سیره متشرعه اثباتش کنیم. همین بیان آیت الله عظما آقای خویی رو حضرت آیت الله العظما آقای آسد کاظم حائری دام از ذله العالی و حفظه الله تعالی من الشرور و الافات یک کتابی داره، کتابها خدا کرده آقای حائری خیلی بزرگه، فقه العقود دو جلده، این کتاب از اوناست که نباید باش مسامحه کرد، دقت کردی؟ ایشون تو جلد یک 255-256 فقه العقود کتابها، از فقه العقود خدمت شما شاید غافل نشید. خود آقای حائری هم شخصیت بسیار تراز اولیه، سیدون الاستاد دام از ذله العالی آیت الله عظما شاهرودی بارها از ایشون به عظمت یاد کرده و به تراز اول شاگردای شهید صد از ایشون مباحث واسه ایشونه دیگه، مباحث اصول 9 جلدی برای آسد کاظم حائری است. خیلی آدم قوی است، خیلی. جلد 1 255-256 ایشون اونجا وقتی این بیان آقای خویی رو میاره مینویسه عقول. اینو گوش کنید ببینید میتونید اینو از آقای حائری قبول کنید یا این دوچار اشکاله. عقول ان سیرت المتشرعه لو ثبت استمرارها فی زمان المعصوم کار تمامه، شما فقط بتون برسونش این در زمان معصوم بوده، همونجوری که دیروز گفتیم احرازشو بکن حجیتش تمامه. این عباره فحت تا لو کانت ناتجتن ان لا مبالات، میگه حتی اگر نشأت بگیره از لا مبالاتی، اگر در زمان معصوم اثبات کردیم بوده، لا مبالاتی ضرر زننده نیست، ولو منشأ اولیش لا مبالاتی بوده، ولی اگر در مرعا مسمع بود معصوم سکوت کرد، یعنی این لا مبالاتی، لا مبالاتی تو ذهن شماست، ولو منشأ اولش لا مبالاتی باشه، ولی این کشف از رضا میکنه. لذا هر لا مبالاتی سبب ضرب زنندگی نیست. کانت ناتجتن ان لا مبالات تدل علن مقصود. ببینید که ایشون مغالطه‌ای در ذهن شریفشون شده یا نه، مطلبشون مطلبیست تمام به درد این مباحث ما، اینا فقه دیگه، دقت کنید، به درد این مباحث میخورد. بیشتر از این دیگه انشالله تعالی در مکاسب و درسهای خارج فقه. مدا دلالت سیره آخرین بحث که این انشالله امروز تمام بشه، خدا کمک کنه به فضل الله. خدمت شما عرض شود مدا میزان، اندازه، دامنه، دامنه دلالت سیره. حالا ما سیره رو مثلا گفتیم سیره بنا، سیره و بنا اغلا که حجتن قبول کردیم، مثلا یه جای حجته. سیره متشرعه رو به ما هی متشرعه یا به ما هم متشرعه، اینو که دیگه رو سرمون گذاشتیم، گفتیم حجیتش در درونشه چون توش خابیده اخذ از شارع مقدس، وگرنه معنا نداشت به ما هم متشرعه. خب حالا چه مقدار این دلالت داره؟ چه مقدار دلالت دارد؟ چه مقدار میتونیم ازش استفاده کنیم؟ حجیتی ثابت شد، ولی چه میزان میتونیم ازش برداشت کنیم در فقه؟ مدا دلالت سیره. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرمان اگر سیره بر فعل باشد، اگر سیره بر ترک باشد، اگر سیره بر فعل باشد، حد اکثر چیزی که میتونیم ازش برداشت بکنیم آن است که چون در مرعا مسمع معصوم علیه الصلاه و السلام بوده، یا سکوت، یا عدم رد، یا خودش انجام، دقت کردید؟ معصوم میدانیم که کار حرام انجام نمیدهد، اینو در کلام ثابت کردیم، لذا حد اکثر دلالت میکند بر مشروعیت. مشروعیت یعنی عدم حرمت، حرام نیست ولی دیگه آیا مستحب است؟ آیا واجب است؟ میگه اینو دیگه نمیتونیم بفهمیم، اینو دیگه ازش به دست نمیتونیم. کمان که ذهن شریفتون باشه در اون پنج شنبه مبارک که سوال امتحانیتونم بود داده بودن، همونجا بحث فعل معصوم بود دیگه، ایشون در فعل خود معصوم هم فرمود حد اکثر چیزی که دلالت میکند اباحت الفعل است، نه وجوب فهمیده میشود نه استحباب. تو سوال امتحان هم همون، تو تقریر هم همین مباحث مطرح شد، دقت کنید تو تقریر، یعنی اینا منشأش زیر سر هم اونهاست. همین نکات هم دقت کنید برای نکاتی که فردا انشاءالله تعالی هم در مزن. و اگر سیره بر ترک باشد در این صورت، چون گفتیم داریم سر سیره حجته بحث میکنیم، یعنی در مرقا و مسمع بوده یا معصوم رد نکرده یا نمیدونم امضا کرده قولن عملن چه با این چیزهایی که مرحوم مظفر فرمود، این حد اکثر دلالت میکند بر عدم وجوب، واجب نیست چون معصوم واجب رو ترک نمیکنه، ولی دیگه آیا حرام است؟ این ترک به حد حرام است یا کراهت است؟ اینا رو دیگه ازش نمیتوانیم بفهمیم. دقت کردید؟ خودش باشد و خودش، بله اونجا میگفتیم اگر یه قرینه ای باشد و بله از قرینه میتونیم بیشتر از این رو بفهمیم. این قدم اول ایشون در این بس، اینو بخوانم قدم دوم. اینا سخت نیست. ان سیرت اندما تکون حجتا، سیره زمانی که حجت شد، حجتش رو اثبات کردیم، حالا مدا دلالتش. فاقصا ما تقتضی ان تدل علی مشروعیت الفعل، بیشترین چیزی که دلالت میکند بر مشروعیت فعل است. مشروعیت فعل یعنی چی؟ عطف تفسیر، یعنی عدم حرمتهی فی صورت سیرت علی الفعل. او تدل علی مشروعیت ترک، مشروعیت ترک یعنی چی؟ یعنی عدم وجوب فعل فی صورت سیره علی ترک. یه نکته ای رو هم اینجا اضافه کنم در مورد اینجا، البته شما اینو از من در الموجز هم شنیده بودید، کراهت چطور؟ آیا میتونیم بفهمیم حرام نیست مکروه هم نیست؟ اگر سیره بر فعل بود مکروه هم نیست، اینجا علل مبانیه، لذا مرحوم مظفر روش مانوری نداد، چون تو کراهت علل مبانیه. اولا آیا این سیره از سیرهایی بوده که خود معصوم علیه السلام عمل می کرده، مثل زواهر، مثل خبر واحد که خودش هم عمل هم می کرده، امضاش به نحو عمل هم بوده، یا اینکه نه خودش عمل نمی کرده ولی رد هم نکرده؟ مثلا طبق مبانی که عدم رد رو سکوت اعلام میکنن، طبق اون مبانی بگیم سکوت میفرموده، اگر نظرمون اول شد گفتیم این سیره بر فعل، فعل اون چیزایی بوده که خود معصوم هم عمل میکرده، دوباره اینجا میگیم علل مبانیست. عده‌ای معتقدند در کلام فقط معصوم این مقدار میتونیم ثابت کنیم حرام انجام نمیده، لذا اینا میگن اقصا چیزی که میفهمیم عدم حرمت است، ولیکن عده‌ای از متکلمین و فقها و اصولیون میگن معصوم هم حرام انجام نمیدهد و هم مکروه، معصوم مکروه هم انجام نمیده، لذا اینا میگن علاوه بر این که اگر سیره بر فعل داشته باشیم، اونم فعلی که خود معصوم هم عمل میکند، هم عدم حرمت هم عدم کرامت، ولی اون جایی که خود معصوم عمل نمیکرده، دوباره اینجا اختلاف در مبانی داریم، آیا دیگران عمل میکردن ولی معصوم رد نکرده، آیا معصوم لازم است یعنی وظیفه اش آن است که از کراهت هم جلوگیری کنم،
عده‌ای میگن بله، کثیری میگن خیر. معصوم فقط وظیفه‌اش این است که جلوی حرام رو بگیره، نسبت به حرام صداش بیاد بالا. دقت کن. خب اونایی که میگن وظیفه‌اش آن است که جلوی کراهت هم بگیره، اونا میگن هم عدم حرمت میفهمین هم عدم کراهت. اونایی که میگن نه، وظیفه‌اش این است که فقط جلوی حرمت رو بگیره، میگن فقط عدم حرمت میفهمین، کراهت رو نمیفهمین.
اما استفادت الوجوب من سیرت الفعل، میتونیم وجوب استفاده کنیم، و الحرمه من سیرت ترک، فامر لا تقتضیه نفس و سیره. نفس و سیره یعنی بدون هیچ گونه قرینه ای، بل کذالک الاستحباب و الکراهه. در جبه کراهت من تفصیلاتش عرض کردم، حتی استحباب و کراهت هم نمیتونیم بفهمیم، لان العمل فی حد ذاتهی مجملون، چون عمل در حد ذات خودش مجمل است. لا دلالت علا اکثر من مشروعیت الفعل، اگر سیره بر فعل باشد، یا مشروعیت ترک اگر سیره بر ترک باشد. دقت کن، این عبارت ظاهرش با بعضی از مطالبی که قبل ایشون فرموده بود ناسازگاره. کجا؟ نوشت لأن العمل فی حد ذاتی مجملون، و حال آنکه یادمون میاد مباحث مجمل و مبین اول اصول ترم دوم اصول دو، ایشون فرمود من از کسایی هستم که میگم در این تعریف مجمل و مبین ما لم تتزه دلالتو، ما تتزه دلالتو، فرمود ما هم قول رو میگیرم فعل رو میگیرم، و فرمود اشتباه میکنن اونایی که میگن فعل رو نمیگیره ذاتن، البته اینا درسته بود که دیگه من به عبارت اضافه کردم، یا نمیگیره عرضن. فرمود این حرفا نادرسته. خب چطور شو؟ شما که فعل رو به عنوان مبین اعلام کرده بودی، حالا میفرمایید فعل در ذات خودش مجمله؟ جواب آن است که هم این درسته همون درسته. اینجا کلمه فی نفسهی داشته قد کردی؟ لأن العمل فی حد ذاتهی مجمل، این فی حد ذاتهی یعنی از حیث دلالت بر نوع حکم تکلیفی. بله فی حد ذاتهی مجمل، اونجا هم همین حرف زد. اونجا فرمود اگر معصوم جلسه استراحت انجام بده، ما فقط میتوانیم برسیم به این که خدمت شما عرض شود که این مشروعیت داره، ولی نمیتونیم وجوبش و استحبابش رو بفهمیم. یعنی اونجا خدمتتون عرض کردیم اجمال نسبی، گفتیم اجمال و مبین نسبی است، میتواند از یک حیث مجمل باشد، میتواند از یک حیث مبین. اینجا که میگه فی حد ذاته مجملون، یعنی فعل از جهت دلالتش بر نوع حکم مجمل است. خب اونجا ما همین رو گفت. بله از جهت یه شخص حکم مبین است، یعنی میتواند ازش فهم بشود، مثلا خدمت شما هست شود که اباحه، ولی دیگه این که بشود از تک تک فعلها وجوب یا خدمت شما استحباب یا اباحه یا این به طور مشخص درات فی حد ذاتهی خیر. نعم، این نعم یه کسی به ایشون میگه که شما فرمودی فی نفسهی، حالا ما قرینه داریم. کدوم قرینه؟ قرینه مداومت و استمرار. اگر دیدیم بین آیون یه عملی مداوم، یه سیره یه عملی مداومت و استمرار دارن، میدونید مداومت و استمرار توش چی خوابیده؟ مداومت و استمرار توش این نکته خوابیده که اگر کسی انجامش بدهد، یعنی فاعلش، این آثار ظاهریشه، اگر کسی انجامش بده میبینیم بهبه و چهچه براش میکنن، خوشحال میشن، بهش احسنت میگن، بارک الله بهش میگن، و اگر کسی ترکش کنن اخ میکنن، یه نقی بهش میزنن، یه نقی بهش میزنن. این نشون میده که این مداومت و استمرار به حدی رسیده که این فعل استحسان دارن، حسن دارن. حسن داشتن یعنی استحباب. پس از مداومت و استمرار بر یک سیره، به عنوان یک قرینه میتونیم برسیم به استحباب. مرحوم مظفر میفرماید لزوماً خیر. فکر میکنید اشکال مرحوم مظفر چیه؟ فکر میکنید چیه اشکال میکنم؟ آفرین. الکلام الکلام میگه من که بالا گفتم، ممکنه این مردم کسی گفتم کار به اونجا میرسه که کسی انجامش نده، بهش میگن تو اصلا کافری. خب میبینی کسی که انجامش بده بهبه و چرچر میکنن، کسی که ترکش بکنه کتکش هم میزنن. با این یعنی شرعیت، یعنی استحباب. کافی یه چیزی بین این مردم عادت بشه. یه تعبیری دارن روانشناسا، یعنی اصلا عادت زندگی رو میچرخونه. تو علم اخلاق هم یه عده دارن اینها، که میگن میخوایی یه کاری برات ملکه بشه، خود رو عادت بده. عادت، چون آدم ترک عادت مثلا موجب مرض است. لذا اگر کسی انجامش نده میگن تو مریضی. این بهبه و چهچه ها، اون اقبال ها، اون ادبار ها، یه سر از مصلحت شرعیه در نمیاره، مصلحت راجعه در نمیاره، ممکنه منشأش همین عادت بشه. لذا لزومن بین مداومت و استمرار با این ظهورات و بروزات، نمیدونم فاعل رو بهبه و چهچه کردن، مد کردن، تارک رو ذم کردن، از اینا به استحباب نمیتونستید. بله اگر یه جایی واقعا میدانستید منشأ از شر خدمت شما از شبت نشأت میگیره، خب در این صورت میتونید استحباب رو بفهمید، ولی لزوماً چنین تلازمی نیست. نعم المداومت و الاستمرار و علی العمل من قبل جمیع الناس المتشرعین. مشخص میشه که ظاهراً داره روی مثلا متشرعین صحبت میکنه. من قبل جمیع الناس المتشرعین قد یستظهر. اگر واقعاً این قد رو خود این قائل آورده، اشکال مرحوم مظفر بار نیست. اگر خودش قد آورده، اونم گفت قد یستظهر، شما هم قبول کردی قد یستظهر، شما اشکالت به استظهار لزومی بود. اگر خودش قد آورده، خب شما هم قبول کردید که بله قد یستظهر، اونجایی که منشأ رو بدانیم، بدانیم زیر سر عادات و این حرفا نیست. ولی اگر مرحوم مظفر خودش به غفلت اینو تو این استدلال وارد کرده، خب دیگه قد یستظهر منها استحباب و حجتو لانه این مداومت و استمرار یدل و لانه شنچنین است یدل و این مداومت و استمرار الاستحسانهی اندهم علالعقل. اگر مثلا به حد وجوب دیگه نرسونیم، چون ممکنه کسی به حد وجوب برسونه. چجوری به حد وجوب برسونه؟ بگه اگر کسی ترک بکنه دیگه مردم چیکار میکنن؟ بحث اخم و اینا نیست، بحث عقابه. اگر به حد عقاب برسه دیگه مشخص است که حالت وجوبی بینشون پیدا کرده که تارکشو عقاب میکنن، زندان میکنن، مثلا چه میکنن. لذا علالعقل ناظر به این است. گفتیم اخم بکنه، دقیقا یه زم میبکنه، ولی اگر این زم بشه گنده به حدی که با حرام مثلا تناسب داشته باشه، عذر میخوام، به حدی که با وجوب تناسب داشته باشه، اون وقت میتونیم وجوب هم مثلا بفهم. ولیکن یمکنن یقال ان الاستحسان له ربع ما ینشا من کنه اصبح عادتا له، این عادت. والعادات من شأنها ان یکون فاعلها ممدوحا مرغوبا فی لدى الجمهور، که هیچ منبع شرعی داشته باشه. و تارکوها مزمومن اندهم، میگه خانم دست بده با آقایون شب عروسی مثلا همینجور گل بزن و بوغ بوغ کن و دقت کردی خانومت هم این همه عذب وایستادن همه رو بیار و این بدبخت ها فکر اینو نمی کنی که این میخواد چیکار کنه امشب، دقت کردی؟ اینا میشود عادات، اینا ریشه شرعی داره، دقت؟ و تارکوها مضموم هم، ولی کافی کسی نکنه، باید من نکردم هم. ول آداتو من شأنها ان یکون فاعلها ممدوحن مرغوبن فی لدى الجمهور و تارکوها مضمومن اندهم فلا یوسق اذن فی ما جرت علیه السیره، اطمینان پیدا نمیشه. فی ما جرد علیه السیره به ان المدح للفاعل و الذم للتارک کانا من ناحیت شریعت. یعنی لزوم تلازم رو نمیتونیم قبول کنیم، اطمینان به تلازم پیدا نکردیم. لذا والغرض ان السیره به ماهیه سیرتون لا یستکشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه فی سیرت الفعل ولا یستکشف منها حرمت الفعل ولا کراهته فی سیرت تر. این نعم اولی که ایشون نوشت، ببینید جایگاه چیه، اصلا جای نعم بود اینجا، دقت کردید جای نعم بود از جهت عبارتی. شما دیگه جایگاه نعم رو خوندید، نعم رو جایی به کار میبرن که آدم یه چیزی رو قبول بکنه یا رد بکنه، بعد یه چیزی استثناء بهش بخوره، میگن نه. ولی ظاهرا که ایشون دوباره همون حرفش رو تکرار کرد، نتیجهش والغرض این شد که بابا سیره به ماهیت سیره بیشتر از وجود، بیشتر از مشروعیت فعل دلالت نمیکنه اگر سیره بر فعل باشه، و مشروعیت ترک دلالت نمیکنه اگر سیره بر ترک باشه. این جای نهمه. اما نعم دوم، این دیگه یه مقدار درس داره انشالله تعالی فردا به اضافه خارج این بحث سیره. استغفر الله و تعالی.